عليم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
ساعت 24، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. بل هم في شك يلعبون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. يغشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم
اللهم زيننا بزينة القرآن اللهم ادخلنا الجنة بشفاعة القرآن اللهم اكرمنا بكرامة القرآن اللهم البسنا بخلعة القرآن اللهم شرفنا بشرافة القرآن.
عاشقان عیدتان مبارک باد، عید بر عاشقان مبارک باد. عید در بوی جان ما دارد، در جهان هم چو جان مبارک باد. بر تو ای ماه آسمان و زمین، تا به هفت آسمان مبارک باد. بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر ناصر و معین. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز، عیدتون مبارک باشه و طاعتتون انشاءالله مقبول درگاه حضرت حق. بله، عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت، صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت. امیدواریم که آن رمضان و این عید آخرین رمضان و عید عمرمون نباشه. همراه شما هستیم به امید پروردگار با بخش سوم برنامه ها و انشاءالله تا شش بامداد شما گرامیان رو همراهی میکنیم. چهارشنبه 22 فروردین ماه، اول شوال المکرم. محضر مبارکتون عرض کنم که تا لحظات دیگه با برنامه همسایی شما علاقمندان رو همراهی میکنیم. انشاءالله فهرست و زمان پخش ما بقیه برنامه ها رو در فرصت های آتی عرض خواهم کرد.
تحصیلات من هم از ابتدا تا انتها در مدرسه حقانی بود که زیر نظر شهید قدوسی و شهید بهشتی اداره می شد.
پدرم در خطه آذربایجان روشنوف کردند و مادرم هم از طایفه میلانی های تبریز.
بعد از پایان دوره خدمت سربازی مجددن در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی در مقطع کارشناسی تحصیل کردم.
همسایه سایت به سرم مستدام با لطفت، همیشه زخم مرا التیام داد.
همسایه، گفتگو با شخصیت‌های برجسته فرهنگی، هنری، مذهبی، اجتماعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات بی پایان خداوند بر حضرت محمد و آل محمد. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه همسایه. خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه امروز ما. امروز در خدمت یکی دیگر از همسایگان عزیز رادیو معارف هستیم که امروز در برنامه همسایه می‌خوایم گفتگو بکنیم باهاشون. خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین احمد قادری هستیم، از مبلغان و عزیزانی که در عرصه فعالیت‌های فرهنگی بسیار فعال هستند. حالا امروز می‌خوایم درباره فعالیت‌هاشون بیشتر صحبت بکنیم و هم شما بیشتر آشنا بشید هم خود بنده. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، طاعت قبول.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بدن عزیزم جناب آقای رکنی بزرگوار و همینطور همه شنوندگان عزیز رادیو سراسری معارف که نقشش و رسالتش انتشار معارف اهل بیت و خدا قوت به همه عزیزان. انشالله که خدا طاعات و عبادات همه ما رو مقبول درگاه خودش قرار بده.
آقای قادری، الان که دارم نگاه میکنم به چهره مبارکشون، حتی یک تار موی سفید هم در چهرهشون نیست. چند سالتون قربان؟
ما بعضی وقتا از بچه های کلاسمون وقتی سوال میکنیم، دانش آموزات سوال میکنم، میگن که حاج آقا شما 25 سالتون، 26 7 مثلا دیگه خیلی باشه، دیگه دست بالا 30 ساله. ولی خب من 38 سالمه.
ماشاءالله. نه آقا خوب موندی.
بله، میگن همسر خوب دیگه.
آها آره، این نکته خیلی مهمیه. چه سالی ازدواج کردین شما؟
من 1382.
در چند سالگی؟
یعنی 18 سالم کامل نشده بود که ازدواج کردم.
بله. 18 سالتون کامل نشد.
ما موقعی که رفتیم عقدمون رو ثبت بکنیم تو محضر،
گفتن آقا برو با ولیتون.
بله، گفتن که 18 سالتون کامل نیست و ما رفتیم جاتون خالی حرم حضرت معصومه سلام الله علیها. صبح روز عید مبعث سال 82 در محضر بی بی خطبه عقد قرائت شد و ما چند ماه بعد رفتیم تو محضر
عقد رو
ثبت رسمی کردیم. بله
خیلی هم خوب. بفرمایید متولد چه سالی هستید؟
شهریور ماه 1364.
خب خیلی هم خوب. بعد پس 18 سالتون نشده ازدواج کرد. در همین قم به دنیا اومدید؟
بله بله متولد قم هستم.
چی شد رفتید وارد حوزه شدید؟ خودتون علاقه مند بودین؟
بله. خب ما از خانواده روحانی هستیم. پدرم اهل علمن و منش و رفتار حاج آقا ابویمون خیلی در من اثر گذاشت. همینطور رفت و آمدهایی که ما داشتیم تو مسجد و یکی از حوزه‌های علمیه تو خود شهر قم و با طلبه‌ها مأنوس بودم، بسیار خوب برخورد می‌کردن و از اون طرف قبل از من اخوی ما الحمدلله وارد حوزه علمیه شدن. همه اینها به من انگیزه داد که دیدن طلبه‌های خوب هم انگیزه داد شاید من هم بشم یک طلبه‌ای که انشالله جلب نظر امام زمان رو بکنم و هنوز به این امیدوارم.
انشالله که نظر لطف حضرت به شما باشه و به هر حال با کارهایی که اطلاع داریم از شما که انجام دادی و اون چیزی که هنوز خبر نداریم، کارهای بسیار مفید و موفقی که انجام دادید، جلب نظر حضرت رو بکنید. حضورتون عرض کنم که یک طلبه وقتش رو چگونه میگذرونه؟ طلبه مثل شما که حالا بیشتر در حوزه فعالیت تبلیغی هم هستید، اولین کار تبلیغیتون رو کی شروع کردید؟
خدمتتون عرض بکنم که من هنوز، حالا اگر بخوایم ریشه‌اش رو حساب بکنیم، خودم کلاس دوم ابتدایی بودم که برای بچه‌ها کلاس قرآن داشتم. تو مسجد بچه‌ها رو جمع می‌کردیم، آموزش سوره های کوچیک قرآن رو با بچه‌ها تمرین می‌کردیم. خب این گذشت و همیشه همراه من بود این حس که من باید اون چیزی که بلد هستم، خب بعداً ما روایتش رو فهمیدیم که باید زکات علم نشروحه، ولی خب فکر می‌کردم اون چیزی که من بلدم باید به بقیه هم انتقال بدم و اونها هم اون مطلب خوب رو بدونن، مثل قرآن، مثل اشعار، مثل مطالب خوب دیگه. تا اینکه بعد که وارد حوزه شدیم، من فعالیت‌های تبلیغیم توی مساجد و مدارس بیشتر شد و اولین سفر تبلیغیمون رو به صورت رسمی در شهر اصفهان سال 88 به اتفاق خانواده رفتیم و از اون سال دیگه الحمدلله همیشه فصل‌های تبلیغی که خب مرسوم در حوزه‌های علمی است، مثل فاطمیه، دهه اول محرم، دهه آخر صفر، ماه مبارک رمضان، این فصل‌ها رو الحمدلله مشغول فعالیت‌های تبلیغی بودیم.
درسته. پس الان چرا قم هستی؟
خب دیگه یه جایگزینم برای طلبه‌ها گذاشتن. من خدمتتون عرض بکنم، حالا انشالله در ادامه بحث بهش اشاره میکنم، بعضی سالهایی که ما توفیق نداشتیم که توی ایام تحصیلی میفتاد و خب ما هم بخشی از کارمون ارتباط با دانش آموزاست و مدرسه هم تعطیلی بردار نیست، لذا نمیتونستیم فعالیت تبلیغی بیرون از قم داشته باشیم، داخل قم فعالیت تبلیغمون رو انجام میدادیم. چون این یک وظیفه است برای یک طلبه.
بسیار خوب. خیلی خوب. آقای قادری، شما فهمیدید که خانوادهتون هم همراهتون میان در تبلیغ؟ ایشون هم طلبه هن؟
دانشجو علوم قرآنی هن و لیسانس معلمی قرآن رو دارن و با دانش آموزا، دانشجوها مرتبطن. الان هم توی حوزه علمیه صدیقت الزهرا که برای جامعه المصطفی است اونجا تدریس دارن.
تدریس میکنن. فرزندم داری؟
بله الحمدلله خدا دو فرزند به ما داده.
خدا حفظشون.
آره دختر خانومم 16 سالشه و آقا پسرم هم حسین آقا الان امسال کلاس دومه و 8 سالشه.
خب سفرهای تبلیغی بچه‌ها رو می‌برید یا نه؟
ما سفرهای تبلیغیمون معمولاً خانوادگیه.
خیلی.
چون همه اعضای خانواده باید یه نقشی توی فعالیت تبلیغی داشته باشن.
خیلی خیلی جذاب و جالب بلد. شد سفر تبلیغی خانوادگی جناب آقای قادری. گفتید اولین سفر کجا رفتی؟
اولین سفرمون مسجد لنبون اصفهان بود، نزدیک زاینده رود. اونجا منطقه محله شهید بهشتی بود.
بله.
خیلی مسجد با صفا و قدیمی. اونجا برشت توفیق شد یک ماه مبارک رمضان رو ما اونجا بودیم.
اون وقت که خب فرزند نداشتیم.
نداشتیم.
تازه ازدواج
بله.
کرده بودید.
بله.
از اولین تجربه تبلیغیتون بگید برای ما چطور بود؟ خدمت... اصلا کی برای چی رفتید اونجا؟ بله. کسی دعوتتون کرد؟
بله، با هماهنگی یکی از دوستانمون که خب میدونید شناخت ظرفیت‌های تبلیغی مرسومه بین دوستان طلبه، ممکنه یک کسی یه منطقه‌ای بره یه منطقه دیگه احساس نیاز داشته باشن یا درخواست بکنن، تماس میگیرن، بله. طلبه‌های دیگر رو دعوت میکنن به اون منطقه. بر ما هم همینطور شد، یکی از دوستانمون که اصفهانی بودن ایشون ما رو دعوت کردن، خب رفتیم مسجد لنبون. جناب رکنی، اون موقع من تازه معمم شده بودم، ما خدا به اون توفیق داد سال 88 رفتیم خدمت حضرت آقا برای اینکه ملبس بشیم به لباس فرم سربازی امام زمان، و بعدش من رفتم تبلیغ ماه مبارک. خب هنوز خیلی بلد نبودم عمامه بپیچم، خیلی بلد نبودم سخنرانی رسمی داشته باشم که خب به صورت ملبس، یه اون استراب و استرس اولیه رو همیشه خب من اون اوائل داشتم توی مسجد وقتی سخنرانی میکردم، ولی خب تو دهه اول که تمام شد دیگه اون استرابم کاسته شد ازش، رفته رفته رفت به سمت اون آرامش و اینکه دیگه اون استراب رو من نداشته باشم.
درست. و خدمت تو هستم دیگه کل ماه مبارک رو،
کل ماه مبارک رو بله، ما سه وعده اونجا نماز جماعت بود و ظهر سخنرانی و مراسماتی که خود مسجد از سالیان قبل و سنوات گذشته برپا میکردن رو خدمتشون بودیم. این سال اولمون خیلی پرحاشیه نبود چون که خب من کم تجربه بودم، ولی تو سالهای بعد که خب سفرهای مختلف به استانهای مختلف بود در مناسبتهای تبلیغی از ایلام و از خراسان رضوی و از شمال و جنوب و شرق و غرب و هر جایی که می رفتیم، اینها سعی می کردیم که حاشیه های برنامه‌مون حضورمون اونجا به عنوان یک خانواده روحانی و خانواده مبلغ خیلی اثرگذارتر باشه. برگردم
فکر می‌کردم اینجا حاشیه منظورتون منفیه؟
نه، حاشیه های مثبت. بله، حاشیه های مثبت از این جهت که مثلا یکی از کارهایی که ما وظیفمون این بود انجام بدیم این که همسرم با خانم‌ها ارتباط بگیرن، براشون کلاس بگذارن، رفت و آمد باهاشون داشته باشن، هشت و نش، این آداب معاشرت. این که بعضی از مردم فکر میکنن که مثلا همسران آقایان روحانی اصلا قابل نفوذ نیستن، هیچ ارتباطی نمیشه باشون برقرار کرد، نه، اون حس خوب همسر یک روحانی بودن رو ایشون انتقال میدادن و از معنویت میگفتن. بعضی وقتا حالا جناب رکنی این جالبه بگم، ما رفته بودیم قزوین کنار امامزاده علی اصغر زرآباد، یه ماه مبارک اونجا بودیم، همون جایی که درخت خونچکان داره بله. و معروفه به درخت خونچکان،
یه ماه شروع میگن که
بله از درخت خون میشه، که یک ماه مبارک رمضان اونجا بودیم، تقریبا دو سوم ماه کلاس‌های همسر من از برنامه‌های ما شلوغ‌تر بود، یعنی میخوام بگم که خیلی موفق‌تر عمل میکردن. ما بعد بعضی وقتا حس رقابت با هم داشتیم که ببینیم جمعیت مثلا مخاطبمون ما بیشتره یا ایشون، الحمدلله ایشون هم موفقن تو این زمینه ها.
خیلی خوب، خدا رو شکر. یه فاصله کوتاه از تهیه کننده محترم برنامه بگیریم، باز میگردیم و انشالله گفتگومون رو با جناب آقای قادری ادامه میدیم. گفتگو جذاب و شیرینیه، امیدوارم شما شنوندگان خوبمونم همراهی بفرمایید.
الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر
وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة
برنامه همسایه رو از رادیو معارف میشنوید. دوستان گرامی، از خداوند متعال میخوام که توفیق هرچه بیشتر عبادت کردن خالصانه خودش رو به ما بده. ما در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین احمد قادری هستیم، از مبلغان عزیز کشورمون، از روحانیون بسیار خوب، جوان و البته بسیار فعال. صحبت کردیم درباره آغاز فعالیت تبلیغیشون و حالا هم ادامه گفتگومون رو تقدیم حضورتون میکنیم. حالا چند جا تبلیغ رفتید؟ چند تا شهر؟ چند تا استان؟
حقیقتش حساب نکردم، ولی
متفاوت میرید؟
بله،
یعنی چی؟ جاهایی متفاوت میرید یا مثلا یه جور متمرکز
نه میشید؟ یک منطقه خاص نیستیم، اگرچه که بعضی از موقعیت‌های تبلیغیمون رو ما چند نوبت تکرار کردیم، مثل مثلا منطقه زاینده رود اصفهان یا مثل منطقه تربت حیدریه خراسان رضوی. چون اثر دیدیم و مردم هم درخواست داشتن، ما چند مناسبت تبلیغی مثل ماه مبارک، مثل محرم، مثل فاطمیه رو اونجا رو تکرار کردیم. ولی خب بعد یه مانعی مثلا پیش اومده دیگه نتونستیم بریم، ولی ارتباطمون جناب آقای رکنی مهم اینه که ارتباطمون با مردم برقراره. یعنی اگرچه که رفت و آمد تو اون منطقه نداریم، ولی خب تماس‌های مردمی داریم، محبت‌های مردمی رو ما داریم. بعض وقتا میریم سر میزنیم، نه برای کار تبلیغی، فقط برای سر زدن. و اونها به عنوان یکی از دوستان مثلا اصلی ما در زندگیمون قرار گرفتن، نه صرفا مردمی که مخاطب تبلیغی ما بودن، نه، به عنوان دوست و رفیق هم برای همسرم هم برای خودم آقایون. خلاصه این ارتباطمون الحمدلله برقرار،
خدا رو شکر. حالا من یه نکته بگم، این رو شما اصلاح بکنید اگر که نادرسته. خب من بعضی از دوستان روحانی رو میشناسم که اونها مرتبطن کم و بیش با مردم، ولی خب بعضی وقتا اینقدر این ارتباط زیاد میشه که زندگیشون رو به هم میریزه. یعنی میشناسم دوستانی رو که خیلی از ساعات روز مشغول استخاره کردنن، مشغول پاسخگویین و و و و خب بالاخره یه خللی در زندگیشون ناخواسته ایجاد میکنه. بعض وقتا دیگه مثلا میمونم خسته میشم، مثلا بودم توی جلساتی که دادم گوشیش چند بار زنگ خورد، میگم چرا جواب نمیدی، میگه بابا الان تو جلسه ام، الان توی مثلا مهمونی ام، نمیتونم الان کار دیگه انجام بدم. این ارتباطات صمیمانه این اشکال رو در زندگیتون ایجاد میکنه یا نمیکنه؟
طبیعتاً اگر از حد اعتدال بگذره بله، ولی تمام تلاشمون این بوده که خب حفظ حریم و ستونهای خانواده یکی از وظایف ماست. ما اگر بناس موفق باشیم، یه بخشش به اینه که مردم خانواده یک روحانی رو ببینن که خدای نکرده از هم نپاشیده و خانواده ستونهاش محکمه، ارتباطها عاطفی احساسی اینها قویه، محبتها برقراره، اون موقع میتونه این خانواده روحانی اثرگذاره برای بقیه مردم باشه و به صورت الگو باشه.
درست.
ولی وقتی خدای نکرده مثلا اگر همچین اتفاقی بیفته، مثلا آقای روحانی با همسرش خب ارتباط خوبی نداشته باشه، یا اینکه توی تبلیغ ها خیلی نتونن همراهی بکنن، حالا اون الگو پذیر رو مردم نمیتونن داشته باشن از خانواده روحانی.
درست.
به این حواسمون بوده، همه تلاشمون این بوده که واقعا الگو باشیم، نه فقط به عنوان اینکه یک هموطنیم برای اون مخاطبین تبلیغمون، نه، به عنوان کسی که لباس سربازی امام زمان رو به تن کرده و همه اون شرایطی رو که باید داشته باشیم، نمیگم داشتم، میگم که تلاش میکردم که داشته باشم. خدا بهمون کمک کنه انشالله تو این زمینه موفق باشیم
انشالله. تمرکز منطقه تبلیغی بهتره یا اینکه پراکنده کار بکنید؟
هر دوتاش خوبه، بستگی به روحیه افراد داره. من میخوام این با این مثال پاسخ از تالی رو بدم، اینکه بعضی از دوستان طلبمون هستن که متمرکز توی برنامه دانش آموزی هستن، یعنی میرن یه برنامه جشن تکلیف اجرا میکنن و برمیگردن و بسیار هم اثرگذاره. خب بچه ها به وجد در میان تو اون یکی دو ساعتی که با این عمو روحانی بزرگوار هستن، بچه ها کیف میکنن، شاد میشن، کلی مطلب یاد میگیرن و تمام میشه. هم این خوبه، اما از این خوبتر اون اثرگذاری است که یه روحانی بتونه ارتباطش رو با دانش آموزا بتونه مستمر برقرار بکنه. خب الحمدلله این اتفاق برای بنده افتاده، یعنی هم تو مناسبت‌های برنامه‌های مثلا یکی دو ساعته مناسبتی الحمدلله بودم، هم برنامه‌های دراز مدت و اثراتش رو من دیدم. الان ما جناب رکنی عزیز دانش آموزانی داریم که از پیش دبستانی شاگرد من بودن تا الان که متوسطه دومن و الحمدلله بعضی هاشون هم اومدن تو سلف طلبگی و سلک طلبگی و الحمدلله طلبه شدن و وارد حوزه علمیه شدن. میخوام بگم که هم مستمرش خوبه توی یک زمینه آدم وارد بشه و هم به صورت مقطعی و پاسخ از دالی، هم به صورت ثابت خوبه که آدم یک منطقه تبلیغی بره، به شرط اینکه برنامه داشته باشه. اینکه مثل یک امام جماعت که هیچ برنامه ای ندارم، خب متاسفانه ما داریم دیگه، حالا تو همه لباس ها ضعف و قوت ها هست، امام جماعتی که صرفا نماز میخونه، ما این رو خیلی میگیم اون حد اعلا نیست، امام جماعت مدیر یک مسجد نیست، فقط مدیر محله‌ایه که مسجد اون محله قرار داره. لذا اگر برنامه داشته باشه، بله، به صورت ثابت در یک منطقه باشه، و ما دیدیم در سیره بعضی از علمای بزرگوار یک منطقه تقیه رو انتخاب کردن، میشه اسم ببرم، مثلا حضرت آیت الله العظمى مظاهری با سفارش حضرت آقایشون تشریف بردن اصفهان، الان منشأ خیرات و برکات ثابت اونجا موندن. ولی خب میشه مقطعی هم مناسبتی بعضی از خلاصه موقعیت‌های تبلیغی رو انسان تغییر بده.
بسیار خوب. یه زمانی بود که مردم درخواست می‌کردن که مبلغ بره منطقه‌شون، اونجا حضور داشته باشه. مردم خیلی علاقه‌مند بودن که یک روحانی بیاد حضور پیدا بکنه. الان با توجه به اینکه امر تبلیغ دینی در